أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بله، عرض کردیم که گرچه بحث جلوتر چند روز قبل گفتیم که در صورتی که هجومی بشه از خارج مملکت اسلامی، از کفار به کشور اسلامی و یا بغات داخلی هجمه بکنند و بخوان که قسمتی از کشور را تصرف کنند و از تحت ولایت ولی امر معصوم خارج کنند، اینا عرض کردیم که مقتضای مجموع ادله این میشد که مردم برشون لازم، در صورتی که ولی امر اطلاع نداشته باشه یا امکاناتش در اونجا موجود نباشه، وظیفه مردم است که دفاع کنند از این هجوم بیگانه یا هجوم بغات، و البته در این حال اطلاع هم به معصوم بدند تا اینکه معصوم امکاناتی رو که هم اگر بی اطلاع است اطلاع پیدا کنه و اگر امکاناتش اونجا نیست از محلی که هست بیاره تا خودش ادامه امر را متصدی باشه. این طبق قواعد که حاصلش هم انصراف ادله نهی از این مورد بود، گفتیم که مسئله درسته. ولیکن یه چند تا روایت هم هست، روایت معتبر السند، که این مطلب رو میتونیم ازش استفاده بکنیم، که این روایت رو هم مرحوم کلینی در کافی و شیخ طوسی در تهذیب و همینطور در صدوق در علل الشرایع نقل کرده و همین که همین مطلب رو تقریبا مرحوم عبدالله ابن جعفر همیانی در قرب الاسناد آورده. و گفتم قرب الاسناد هم کتابی است که به خاطر اینکه سند روایات به معصوم علیه السلام واسطش کمتر باشه روایات رو اونجا جمع کرده. قرب الاسناد وقت اینجا از روی خود قرب الاسناد توی این نوشته، من از روی خود قرب الاسناد این روایت رو آوردم که مقداری با اون چی که در وسائل هست تفاوت داره، تفاوتی که مقدمه‌ای داره، در وسائل اصلا نیامده، پاورقیه که اون وسائل محشب هاشم مرحوم ربان شیرازی اون مقدمه رو داره و در یک مؤخره‌ای هم داره که این رو هر دو رو آوردیم، ولی البته مؤثر هم نیست در استفاده مفاد روایت این مقدمه و مؤخره، ولی خب مثلا روشن‌تر میکنه. اینجا هست که روا عبدالله ابن جعفر الحمیری در قرب الاسناد فی باب قرب الاسناد عن الرضا علیه السلام، بابی که اسنادی که از حضرت رضا هست به صورت نزدیکتر ذکر کرده. فقال و حدثنی محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینیه که از اشخاص مورد وثوقه. قال اتیت انا و یونس ابن عبدالرحمن باب الرضا علیه السلام، من و یونس ابن عبدالرحمن دوتایی آمدیم در منزلی که از رضا سلام الله علیه تشریف داشتن، دوتا رفتیم اونجا. حالا علالقائد در مدینه بوده و بالبابه قومون قد استعزنو علیه قبلنا، عده دیگر اونجا بودن که اجازه گرفته بودن از آقای خدمت و مشرف بشن پیش از ما. و استعزننا بعدهم، ما بعدان اجازه گرفتیم. و خرج الاسم یا فخرج الازن ممکنه باشه، اجازه دهنده آمد بیرون و یا اذنی برای ورود خارج شد. فقال ادخلوا و یتخلف یونس و من معه من آل یقطین. این محمد ابن عیسی یقطینیه. شما داخل بشید همگی، اما بماند، تخلف کند از ورود فعلا هم یونس و هم کسانی که با او از آل یقطین هستن، که یونس و عبد الرحمن خوب که حضرت معروف بوده و من معه من آل یقطین که محمد ابن عیسی یقطینی، اینا توقف کنند. فدخل القوم و تخلفنا فما لبسو انخرجو. خیلی معطل نشدن که رفتن خدمت امام و بیرون آمدن. و اذن لنا و اجازه فرمود که ما هم بریم. فدخلنا فسلمنا علیه فرد السلام، جواب سلام و مرحمت کردند. و ثم امرنا بالجلوس فقال له یونس ابن عبد الرحمن. یونس ابن عبد الرحمن این مطالب گفت. اینجا بید واسطه فقط محمد ابن عیساست، البته همیاری نقد کرده، ولی یه واسطه غیر همیاری میخوره که محمد ابن عیسی خودش میگه که رفتم اونجا با یونس خدمت حضرت و یونس این مطالب از حضرت پرسید. درسته یونس پرسیده، ولی خود محمد ابن عیسی عیسی ابن عبید الیقطینی ایشون شنیده مطالب رو، با یه واسطه داره نقل میکنه اون عبارات. اونجا از یونس بود، اونم خب قریب بود اسنادش، محمد ابن حسن صفار ان محمد ابن عیسی ان یونس، یونس نقل کرده بود. اما اینجا خود محمد ابن عیسی ابن عبید میگه که بله. فقال له ثم امرنا بالجلوس فقال له یونس ابن عبد الرحمن یا سیدی تأذن لی ان اسألک عن مسألتین، اجازه میفرمایید یه سوالی بکنم. فقال له سل، فرمودن بپرسید. از اینجا شاید در وسائل باشه. فقال له یونس اخبرنی عن رجل من هؤلاء مات، من اطلاع بدید راجع به مردی که از اینا که از اهل شیعه تشیع نبوده. من رجل من هؤلاء مات و اوصا ان یدفع من ماله فرس و الف درهم و سیف الى رجل یرابط عنه، وصیت کرده بود که پرداخت بشه از مال خودش یه اسب و 1000 درهم، این 1000 درهم تو اون رو نبود، و 1000 درهم و یه شمشیر، یدفع الى رجل یرابط عنه، که از جانب این مرابط ها و مرزبانی بکنه. و یقاتل فی بعض هذه الثغور، در این مرزها مقاتله کند. دشمنی آمد، خب مرزبانی که باشه ابتدا حمله که از طرف مرزبان نیست، یعنی کسی بیاد مزاحمت بخواد ایجاد بکنه بهش حمله میکنن. و یرابط عنه فی و یقاتل فی بعض هذه الثغور. فعمد الوسیو، اون شخص وسیعی که اینا در اختیارش بود تصمیم گرفت، قصد کرد. فدفع ذلک کله، تمام اون چیزایی که اون وصیت کرده بود داد، الی رجل من اصحابنا، به یکی از افراد شیعه داد. فاخذه و هو لا یعلم انه لم یأت لذلک وقت بعد، نمیدونست که هنوز وقت این نرسیده که شمشیری بگیرد با اینکه در زمان حکومت جوره و بره مرزبانی کنه. و هو لا یعلم انه لم یأت لذلک وقت بعد. فما تقول ایحل له ان یرابط عن هذا الرجل فی بعض هذه الثغور ام لا، این جایزه براش مرزبانی بکنه به جای اون شخصی که وصیت کرده است و مرده ام لا. بله. نم فا اخذه، پولم گرفته، اون عمده الى بعض اصحابنا، اونم فاخذه او، ولی مثلا نمیدونست حالا که این کاری کرده میتونه مرزبانی کنه، یحل له ان، عرض میکنم که این کار رو انجام بده یا نه. فقال علیه السلام یرده علیه، فرو برگردونه به همون وسیله بره به کسیه بده. فقال یونس فانه لا یعرف الوسیج ولا یدری این مکانو، شخص رو میشناسه و نمیدونه کجا هست که بره سراغش. فقال له الرضا علیه السلام یسالون، میره پرسجو میکنه تا پیداش کنه و بده به دست وسیع اینا. فقال له یونس ابن عبد الرحمن فقط سأل عنه، حالا ممکن است که این واقعا نشده باشه، ولی برای اینکه اینها همه فروع مسئله رو و فروز مختلفه رو از امام علیه السلام سوال کنه، چون اون نمیدونسته پولو گرفته، ایه هلو لهو این که بره مرابطه از ناحیه آنجام بده یا نه، حضرت فرمود پولو برگردونه بشه، برگردونه یعنی اون که نمیدونسته، نه که رفته سراغش رو پیداش نشده این. بله. فقال لهو یونس ابن عبدالرحمن فقط سأل عنهو فلم یقع علیه، بر او وقوع پیدا نکرد که اطلاع پیدا کنه کجاست و پیش بده کیفه است. فقال علیه السلام این کان ها کسا، اگر این طور شد که رفت و پیداش نکرد، دیگه پول و شمشیر و الف درهم و عرض کنم که فرس در دستش هست، این کان ها کسا فلی و رابط، مرزبانی بکنه، اما ولا یقاتل، مرزبانی انجام بده، اما قتال که حرب است که الان ما سراغش هستیم که به وصیت اون شخص داره انجام میده و از امام معصوم اجازه نگرفته، اون مسئله شو داره میپرسه یونس، حضرت هم به شابده فل یرابط ولا یقاتل. بله، پول گرفته که نون بخره بخوره که نبوده، نه دیگه گرفته، امام فرموده باید بره، امام فرمود اگه میشه بره پول پس بده، باید بره پس بده، طرف اون نمیشناسه دام بره پیداش کنه، نه پس نداد. بله، حالا که گرفته پول رو به این منظور هم بهش داده، وصی هم نمیدونه کجاست، الان پول دستشه و به او هم قول داده است که این کار رو انجام بده، تعهد کرده دیگه، و حالا اجیر شده است برای اینکه این کار رو انجام بده، اینم امانتی از اون شخصه، امانت یعنی مال او بوده، یه که مرحوم شمرده چون بعد از او وصیش این کار کرد. فلیرابط ولا یقاتل. فقال له یونس فانه قد رابطه، رفت مرزبانی داد و جاءه العدو و کاد ان یدخل علیه فی داره، و اگه بخواد حرف نزنه میاد تو خونهش وارد میشه و خودش رو هم اذیت میکنه. اینجا هم همین فلیرابط ولا یقاتل و کاد ان یدخل علیه فی داره، فما یصنع، چه کنه، یقاتل املا. فقال له الرضا علیه السلام اذا کان ذلک کذلک، وقتی جرایان اینطور باشه که دشمنی باشد که این سعی کردش باز درگیر نشه، اما به صرف این که اونجا بوده اکتفا نکرده، پیگیر است و مزاحمت ممکن ایجاد بکنه، اذا کان ذلک کذلک فلا یقاتل ان هؤلاء، از اینان که ولات جور هستن لا یقاتل ان هؤلاء ولکن یقاتل ان بیزت الاسلام، از اساس اسلام و مسلمان هایی که هستن مقاتله کنه، فإن فی ذهاب بیزت الاسلام دروس از ذکر محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اگه نسبت به اساس اسلام دت میوارد بشه این اندراسی در ذکر پیامبر پیش میاد و از این جهت که این دراز پیش نیاد این کار بکنه. فقال له یونس یا سیدی، این اضافه است که تو اون روایات نبود، این دو خط رو هم که حالا میخونیم وسائل داره. فقال له یونس یا سیدی ان عمک زیدن قد خرج بالبصره، عموی شما زید در بصره خروج کرده. حالا این سوال هم سوال از حضرت رضا سلام الله علیه هست، ولی معلوم نیست که زید اون موقع زنده بوده. شاید این میخواسته از مسئله شو تو ظاهران زید در زمان حضرت باقر شاید به شهادت رسید. ولی اینا برای این که مورد سوال قرار میگه. یونس بن عبدالرحمن از بزرگان اصحاب و از اصحاب اجماع هم هست و آدم معتبری بوده است که شیعیان و مردم چه بسا غیر شیعه هم چون شناخته شده بوده به اینکه احکام اسلام رو میدونه میامدن از سوال میشردن. از این جهت این برای زیدش این اضافه کرده، فان عمش زیدن قد خرج بالبصره، در بصره خروج کرده. و در همون زمان عرض کردم حضرت باقر هم به شهادت رسید، در زمان حضرت صادق هم زید نبوده. حضرت موسی بن جعفر حالا اینا دارن حضرت رضا دارن سوال میکنن، علی ظاهر میخواسته این فر هم ذکر کند تا اینکه حکم شرعی براش روشن بشه. فان عمک زیدن قد خرج بالبصره و هو یطلبنی، طلب میکند مرا که برم کمکش کنم. ولا آمنه علی نفسی، من امن نیستم بر خودم نسبت به پیگیری که ایشون میفرماید که من برم چه کنم. حالا اینجا البته خروجی است و جنگی است که زید در مقابل ولات جور داره و هیچ تبعیت هم در این عمل از ولات جور نیست، مقابل ولات جور ایستاده، ولی از ناحیه معصوم هم این کار انجام نشده. به هر حال یونس بن عبدالرحمن بعد از اینکه زید هم از دنیا رفته در زمان حضرت رضا سلام الله علیه هست، اومده این سوالو میکنه که حالا یون میخواد من برم کمکش کنم و نمیتونم، مثلا اگر در بصره باشم لابد. ولا آمنه علی نفسی، در امن نیستم نسبت به او بر خودم که ممکن است که نرم بیاد منو بگیرد و اذیت بکنن، نمیدونم چی. حالا بالاخره فما ترالی ان اخرج الی البصره، من برم در بصره که اونجا ایشونم بیاد به من بگه که بیا حتما کمک ما بکن در مقابل قیامی که در این قیامی که علیه طاغوت کردیم. بله باشه، منم میگم سوال فرضیه. بله سوال فرضیه، من میگم دیگه، یعنی که انهو اگر یک کسی مثل زید پیدا شد که قیامش در مقابل طاغوته اما شما این کار نکردید، مثل زید که زید رو هم فرض کرده، زید ابن علی ابن حسین ظاهرن، نه مگر این که شما بگید که زید ابن موسی ابن جعفره. چون حالا در یک روایتی هست در وسائل، روایت اول باب 13 از ابواب جهاد ادب وسائل صحیحه عیسی ابن قاسمه، اونجا حضرت سفارش میکنه راجع به این که مراقب باشید کسی رو که از صادق سلام الله علیه که مراقب باشید کسی رو که به عنوان ولی امر خودتون انتخاب میکنید آدم درست و درمونی باشه. و همینطور شما برای قضا خوردنتون ظاهرن قضا خوردنتون برای چند تا گوسفند بخواید به نفر بسپارید، مراقب باشید، مراقبت میکنید که آدم درستی باشه. در مسئله دینی خودتون باید مراقبت بیشتری بکنید. وقت بعدن اونجا که حضرت ادامه میده که میفرمایند که باید زیر نظر ولی امر باشه، اونجا آخرش لا تقول خرج زید، اونجا ظاهرا نسبت به زید ابن علی ابن حسین که من میگم در زمان حضرت باقر از دنیا یعنی به شهادت رسیده، اونجا ایشون میفرمایند که البته زید ابن علی ابن حسین آدمی بود که مردم رو دعوت به خودش نمیکرد و کان یدعو الی الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله، به اون کسی که مرضی از آل پیامبر است که امام معصوم است مردم رو دعوت میکرد و اگر موفقم میشد لوفا بذالک. اما کس دیگری که حالا یادم نیست تو این روایت اسم زید ابن موسی بن جعفر هم هست یا نه، من به این جهت الان گفتم چون تازه نگاه نکردم، اعتماد به حافظم بود، عرض کنم که اونجا میفرماید که نگند که اینا زید خروج کرده است و پس که انهو دیگری هم اگر خروج کرد مثل زید بریم سراغش، برای اینکه اینها الانم ما بهشون میگیم نکنید گوش نمیدن. چطور وقتی که موفق بشند و مسلط بشند گوش به حرف میکنند؟ اون از ساده ظهورن سلام الله علیه و این زید ابن موسی بن جعفر شاید به او اشاره داشته باشه. حالا بالاخره منظور اینه که ممکن است که این زیدی که ایشون فقال له یونس یا سیدی ان عمک زیدن، عموی شما، عمو نمیشه برادر میشه، ان عمک زیدن قد خرج بالبصره، در بصره خروج کرده است و هو یطلبنی ولا آمنه علی نفسی فما ترالی ان اخرج الی البصره، برم اونجا او اخرج الی الکوفه، برم بصره یا کوفه. فقال علیه السلام بل اخرج الی الکوفه فاذا، بله فإذا فسر الى البصره، همین عبارت همینه. فإذا وقتی که، اما وقتی که چه نفرمود؟ فإذا وقتی که فسر الى البصره، لابد فإذا منظور چه بسا این بوده است، یعنی وقتی این جریان خروج زید تمام شد اون وقت بیاد به بصره که دیگه مزاحمتون نباشه. این زیلش هست. البته این زین یه مطلب اضافه ازش استفاده میشد که حتی اگر که قیام به سیف به واسطه ولات جور نبود، آدم درست و درمونی هم بود، چون عمش زیدن خود زید ابن علی بن حسینه. عرض میکنم که اگر به واسطه یه آدم درست و درمونی هم بود نباید کمکش رفت. این عمش زیدن با اینکه به حسب روایات دیگر زید مرغی است و تعریف ازش شده است، آدم نوابی نیست، و این دلالت میکند برای اینکه کس دیگری ولو آدم درستی هم باشه در زمانی که معصوم هست و ولی امر هست نباید قیام بکند. خیلی خوب، حالا اینم حدودی است که مربوط ما میشه. فاذا فسر الى البصره قال، این قال مال محمد بن عیساست که این تیکه تا آخر در وسائل نیست، در وسائل هم تازه فعضا نیست، معلوم میشه اشتباهه او، بلکه در وسائل من اینجا نوشتم فعضا، عرض کنم که بله نوشتم خودمونم تنم بخونم انشاءالله. آره اینک رو در برم بینم در وسائل فعضا بعد از این ازا اون جمله فعلی که باید باشه داره. فعضا مره، وقتی که گذشت زید، یعنی آمد در کوفه و یا در بصره و از جریان دفاعش و قیامش اونجا دیگه کار نداشت، فعضا مره فسر الی البصره، وقتی که گذشت از بصره و دیگه بصره آرامش پیدا کرد از نظر قتال و خروج زید، اون وقت این فعضا مره داره، ولی ظاهرا مره نباید باشه به خاطر این زیلی که الان میخونیم. فعضا فسر الی البصره، وقتی که، یعنی وقتی که چی شد؟ قال فخرجنا من عنده ولم نعلم معنا فعضا، نفهمیدیم فعضا یعنی چی. معلوم میشه فعضا مره نبوده، به الله یه زمره بود که میفهمیدن. ولم نعلم معنا فعضا حتی وافین القادسیه، رفتیم به قادسیه و که در عراق بوده، حتی جا الناس منهزمین یطلبون یدخلون دور، عرض کنم آمدن فرار کرده بودند و خانه ای میافتند که برن توش. و هزم ابو سرایا، ظاهرن ابو سرایا کنیه‌ای برای خود زید باشه، حالا یک کس دیگه بوده، ولی بالاخره مربوط به همون جریان قیام زید است. و دخل برقت الکوفه، و داخل شده بود در کوفه. و استقبلنا جماعت من الطالبیین بالقادسیه، یک گروهی از طالبیین که حالا طالب ولایت امیر علیه السلام بودن و تبعی زید بودن بالاخره. و استقبلنا جماعت من الطالبیین بالقادسیه، جلوی ما اومدن گروهی از طالبیین در قادسیه، متوجهین نحوه حجاز، میخواستن فرار کنن برن حجاز. فقال علی یونس، یونس من گفت فعضا هازا معنا، یعنی فعضا فسر الالبسره، یعنی ازا یعنی موقعی که جریان اینطور شد که دیگه جریان زید تمام شد. فعضا هازا معنا فسار من الکوفه الالبسره ولم یبدعه به سوئن، از کوفه رفت بسره، و یعنی یونس ابن عبدالرحمن از کوفه رفت بسره همونطور که امام فرمود و تفسیر الالبسره ولم یبدعه به سوئن. خب این خصوصیاتی که تا قبل از اون سؤال عرض میکنم که زید اگر خروج کرده چه کار بکنیم، این شبیه همون روایتی است که مرحوم کلینی و صدوق و عرض کنم که شیخ طوسی نقل کرده بودن که بالاخره فرمود که حق نداری حتی مرابطه هم داشته باشی، چون که کمک به اینان حساب میشه، و یعنی اونها حق نه جهاد دارن، جهاد ابتدایی، نه اینکه حق این که مرزبانی اینا همش، و باید شما هم خودتون از اونو کنار بکشید و این کار رو نکنید. ولی اگر طوری شد که این طور شد دیگه، اگر ازا کان زالک کزالک، که اگر بخوای شما قتال نکنی، اون کسی که هجوم آورده ممکنه خودت رو هم اذیت کنه، مردم رو به زحمت بیندازه، اینجا ولکن یقاتل ان بیزت الاسلام، چرا؟ فإن فی ذهاب بیزت الاسلام دروس از ذکر محمد صلی الله علیه وسلم. این کیفیت دلالت این روایت بر این که در زمان معصوم علیه السلام هم وقتی که ایشون تشریف نداشته باشن هجومی از خارج شده باشه یا بغاتی از داخل هجوم بغیه کرده باشن و بخواد نسبت به مسلمان‌هایی که هستن نسبت به قسمتی از کشور اسلامی لطمه وارد کنن، اونجا نه، نمیشه سقوط کرد، برای اینکه اینجا به اساس اسلام لطمه میخوره و در اینجا فی نفیزها به بیزت الاسلام دروس از ذکر محمد صلی الله علیه و سلم است، اینجا جایزه. این حرفاش تا اینجا استدلال به این روایت مثل همون روایات هست و هیچ منافاتی هم با اونها نداره و سند روایت هم صحیحه است در قرب الاسناد از محمد ابن عیسی ابن عبید یقتنی نقل کرده و همه مسائل رو محمد ابن عیسی ابن عبید یقتنی نقل میکنه، روایت واحد صحیح هست و دلالتش هم شبیه همون روایت است که این دو روایت است که عرض کردیم. و در نتیجه این دو روایت دیروزم عرض کردم، ولی اینکه موردش موردی است که امام علیه السلام نهی میکند از قتال در موقع مرابطه در زمان حکومت جائر، برای اینکه اونجا اگر بخوای قتال کنی و جزء دستگاه اونها حساب بشی و برای اونها بخوای کار بکنی نهی کرده ازش، ولیکن ولو اینکه این حرام است و نباید این کارو کرد، اما اگر که لطمه ای ممکن است از این ترک قتال به اسلام وارد بشه، به خاطر اینکه با اسلام این لطمه وارد نشه تو باید قتال بکنی، وقت نتیجه ما ازش استفاده میکنیم که این معنا رو، یعنی به عبارت دیگر تمام این مسائل که مثلا ما میگیم که نباید اون ولات جور باشند و طبعا باید ولات حق باشند، برای این است که اسلام اونطور که خداوند تعالی خواسته پیاده بشه و تحقق پیدا بکنه، و وقتی که بنا شد که اگر بخوای ترک بکنی قتال را و رباط فقط باشه بدون قتال و اون هدف اصلی حاصل نشد بدون قتال، باید قتال کرد، برای اینکه اساس این مسائل برای این است که ذکر پیامبر و اسلام زنده بمونه، و الا اگر بنا شد به اساس اسلام لطمه میزنه شما دیگه کاسه گرمتر از آش به قول ما نباید باشی که بگیه من این کارو نمی کنم ولی اون که اساس اسلام از بمیره. و چون که ولایت امر رو هم خداوند تعالی الیوم اشملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اکمال دین است. و برای اینکه دین کما هو تحقق پیدا بکند، پیامبر را و همینطور امیر المومنین سلام الله علیه رو به عنوان ولی امر قرار داده، و اگر بخوای شما دفاعی بکنی و بگی باید امیر علیه السلام باشه، و اینجا اگر من بخوام این کار رو ترک بکنم، ولایت تحقق پیدا نکرده، در صورتی که این کارت موجب بشد که اونی که ولایت برای او هست، که برای اینکه دین دین کاملی باشه و خداوند اون وقت به اسلام رضایت میده، اگر بخوای ترک بکنی به اساس اسلام لطمه میخوره، اینجا طبعا باید دفاع رو انجام داد، چه دفاع در مقابل حمله کفار خارجی چه در مورد وقعات. این استدلالی که به این دو سه روایت می‌خواستیم بکنیم است، و نتیجه بحث همونطوری که عرض کردم، نتیجه بحث ما این میشد که بالاخره چه طبق قواعد اولیه و چه بر اساس عرض می‌کنم که آیات متعدد از قرآن شریف و چه روایاتی که دو دسته کردیم، از اینها استفاده میشد که مسئله جهاد به ولی امر من و تو موکوله و دیگران حق ندارن و همه کارها باید زیر نظر او انجام بشه، منتها در صورت ضرورت که اطلاع نداشتن ولی امر معصوم باشه، به خاطر اینکه اگر بخوایم ما دست نگه داریم و حرف نزنیم، چه بسا به مسلمان ها و اسلام و کشور اسلامی لطمه وارد میشه، اینجا باید ما دفاع بکنیم، یعنی مردم دفاع بکنن، منتها اون وظیفه اولیشون رو هم که عبارت است از اینکه امر همه باید توسط اذن و امر ولی امر سلام الله علیه باشه، اون رو هم به ولی امر اطلاع بشن بدند. این مسئله ظاهرا تمام میشه به این ترتیب. و قهرن این بحث حرب که جهاد از اختیارات ولی معصوم علیه السلام هست، با همین جملاتی که گفتیم خاتمه پیدا میکنه. وقت در اینجا ما دیگه حرفی تقریبا نداریم، معارضی هم نداره این روایات که به این صورت ذکر کردیم. بعضی از موارد ممکن است کسی توهم بکنه ولی معارضه نداره، مثلا فرض کنید که توهم خلاف بکنه، مثلا فرض کنید که روایاتی که در نهج البلاغه هست که عمر از حضرت استشاره میکرده، خود عمری که همه خلافکاری ها رو او منشأش بوده، از حضرت استشاره میکرد است که برای جنگی که میخواست با ایرانی ها بکنه چه کار بکنه، من خودم برم یا نرم. حضرت اونجا بهش میفرمان نه، تو بمان، برای اینکه تو اساس که انه مسلمان ها هستی، اگر تو در معرکه جنگ نباشی، اونهایی که فرسی که میخوان با تو به جنگن خیلی عرض میکنم که حساسیت ندارن، برای اینکه میگن اصلشون که عمر است مثلا در مدینه است، ولی اگر تو بری اونجا، اونجا بیشتر حساس میشن که با تو بجنگن و لطمه وارد کنن. ولی اگر تو در مدینه باشی، با اگر به اصطلاح ارتشت پیروز شد که شد، اگر نشدم حالا تازه یه چند نفر اونجا از بین برند و اینا، اساس که تو هستی است. نه یعنی که خب اینجا حضرت امیر سلام الله علیه گفته بشه که از سعی سلام الله علیه داره راه نمایی میکنه عمری رو که قاصب بوده و اساس این قصف ها بوده، پس معلوم میشد که کمک کردن به اینها جایز نیست. خب اینا البته جواب یه هنچی حرفی روشن است که در زمانی که خود اینها اومدن با حضرت درگیر شدن و حضرت هم نتونست بسر روایات متعددی که در مباحث گذشته داشتیم، نتونست در مقابل اینها دفاع بکنه، حالا بالاخره اسلام است و دست اینا افتاده. اگر که ولو اینا خلاف کردن در اصل اینکه ولایت امر رو به عهده گرفتن، ولی الان بالاخره دارن اسلام رو گسترش میدن، ولو اینکه ولایتش رو عرض میکنم که باش مخالفت عملی دارن، ولی دارن اسلام رو گسترش میدن. لذا حضرت امیر سلام الله علیه در این گونه موارد شبیه همین میشد که عرض کردیم ما، که وقتی که حمله از بیرون شده که اگر بخوان مردم سکوت بکنن، میان خود به کشور اسلامی لطمه وارد میکنن. چطور اینجا گفتیم اشکال نداره، اونجا هم که هستن این کار که در واقع از این سری موارد میشه که اگر میخواست این کارو نکنه، اسلام دست اوناست، نمیشه از اون گرفت که اگه میشد که حساب اینا رو تصفیه میکرد، منتها روی جهاتی که در روایات هم ذکر شده حضرت این کارو نکردن. حالا اومدن اونجا عمر رو راهنمایی کردن، بر اساس این است که به اسلام بالاخره دست این حاصلت میورد نشه. لذا روایتی که مخالف با این مضامین باشه یه دو سه تا دیگه هم ممکن است گفته بشه، ولی بیشتر از این نیست که دلالتی بر خلاف نداره. بنابراین باید رو همین مطلبی که عرض کردیم ثابت بمونیم. این بحث یکی دیگر از اختیارات معصوم علیه السلام بود که مسئله جهاد است، جهاد ابتدایی و دفاعی. بعد از این بذارید من جمله رو بگم چون فرصت داره میگذره. بعد از این بحثی که مناسب از انجام بدیم، مسئله صلح که اگر بنا شد که با دشمنی که باید با او جنگید صلح کنیم، آیا صلح را خود مردم میتونن متصدیش بشن یا صلح هم مثل حرب از اختیارات معصوم علیه السلامه؟ این انشاءالله این بحث که مثل تتمگونهی و تکمیلهی برای بحث حربه، این انشاءالله بعدن باید صحبت کنیم و طبعا موکول میشه به بعد از عرض کنم که دهه اربعین، دهه آخر ماه ظفر. حالا اون وقت انشاءالله روزا هم یه خورده ممکنه جون بگیره. ما الان هفت و ربع میامدیم، فکر میکنم اون وقت دیگه هفت در دوازده روز طول میکشه تعطیل میشه، بس دو هفته ایز حد اقل تعطیل شه، الان بیشتر بشه نمیدونم چند روز میشه. بله دو هفته. حالا بالاخره اگه دو هفته تعطیل بود بعد هفته سومش انشاءالله میان، ممکنه روز اول در دوازده دقیقه بیان، ولی بعدش انشاءالله یه مدت زودتر میام که برسیم به همون ساعت هفتی که شروع میکردیم. و از همه آقایون عذر میخوام و از همه شما التماس دارم که انشاءالله در این دوره ده روزه آخر ماه سفر برای تبلیغ انشاءالله شما هم مشرف بشید و موفق بشید، ما هم دعا بفرمایید. خیلی عذر میخوام خدمت شما هستم، التماس دعا از همه گیم.